Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrafil enbiya ve mursaline ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimne ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب عمدة السالک و عدة الناسک رسیدیم به جلسه 11 که ادامه بحث جلسه قبل در مورد غسل و احکام اون. خب رسیدیم به کیفیت غسل. یبدأ المغتسل بالتسمیت، ابتدا می کند غسل زننده به تسمیه گفتن، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، تعوذ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن. و حوقله یعنی لا حول ولا قوت الا بالله گفتن. خب اینها اختصار جملاتی که عرب از بعضی از ابواب بهره میگیره. پس تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. ابتدا غسل زننده با نام خدا آغاز میکنه غسلش رو، ثم به ازالت قذرم، سپس به از بین بردن آلودگی از روی بدن، حالا هر چی که هست نجاست چیزهای دیگر، ثم وضوء که وضوء الصلاه، سپس وضوء همانند وضوء نماز. تاکید داره میکنه که وضوء باشه، وضوء نماز باشه، نه اون وضوءی که فقط آب به دهان کشیدن باشه، وضوء لغتی که عرب دست شستن و دهان شستن بعد از غذا هم وضوء اطلاق کرده. کما اینکه در بعضی از احادیث ما میخونیم که بعد از غذا خوردن رسول الله صلی الله علیه وسلم وضوء گرفته. وضوء یعنی اینکه دست و دهانش رو شسته بعد از اینکه غذا خورده. ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، سپس می ریزد آب را بر سرش سه بار. ناویا رفع الجنابته، نیت کنان نیت رفع جنابت، او الحید یا نیت رفع حید، او استباحت الصلات یا نیت استباحه نماز، مباح گردانیدن نماز بر خودش. خب همه این نیت ها معتبره. اگر جنوب نیت برطرف کردن جنابت میکنه، زن حائد نیت برطرف کردن حید میکنه، یا اینکه میتونه نیت بکنه هر دو نفر، فرق نداره چی جنوب چی حائد، نیت مباح گردانیدن نماز بر خود. و یخلل شعره، و خلال میکند موهایش را، یعنی انگشتان در آن فرو میبره. ثم على شقه الايمن ثلاثا، سپس بر سمت راستش سه بار. ثم الايسر ثلاثا، سپس بر سمت چپش سه بار آب می‌ریزه. و يتعهد معاطفه، و در معاطف یعنی پیچیدگی ها، خم شدنی ها، جاهایی که پیچیدگی در بدن خم شده، مانند مثلا کسی که شکمش مقداری بزرگ باشه، خود طبقه طبقه داره شکمش رو هم، خب یعنی شکمش رو خوب دست میکشه به اون قسمت هایی که طبقه شده و به هم چسبیده. یا پشت آرنج انسان که اگر دستمون رو راست بگیریم، خب پشت آرنج مقداری میبینیم که پوست به هم دیگر روی هم دیگر طبقه طبقه شده چسبیده، ممکنه آب نرسه به اونجا. کاسه های زانو هم همینطور، اگر راست باشه زانو یه وقتی به هم میچسبه، خصوصا اگر که سن سال انسان هرچی بالاتر بره، خب بیشتر نمایان میشه این طبقات. و پشت انگشتان. پس در اینها یتعهد و یعنی دقت می کند در اینها و یدلک جسده و دست می کشد به جسمش به بدنش و فی الحید تتبع اثر الدم فرست مسکن فإن لم تجده فتیبا غیره فإن لم تجده فتینا فإن لم تجده کف الماء و در حید تتبع یعنی ملحق میکنه دنبال قرار میده دنبال چی؟ دنبال اثر خون فرست مسک قطعی از مسک از بوی خوش خب که مسک باشه یا هر چیزی باشه بوی خوش باشه فإن لم تجده یعنی اون زنی که حائض هست به دنبال این که غسلش رو زد در شرمگاه جلوش مقداری مسک یا بوی خوش قرار میده فإن لم تجده پس اگر آن را نیافت فتیبا غیره مسک نبود خب یک بوی خوش دیگری عطورات دیگر باشه اما مسک چون که از همه عطورات نزد عرب خوشبوتر محسوب میشه فإن لم تجده فتینا پس اگر نیافت آن را پس گلی فإن لم تجده کف الماء پس اگر نیافت کفایت میکند همون آب. و من همیشه میگم که وقتی که تو شهر ما یک چیزهایی میخونیم که با که جانب بهداشتی هم در آن رعایت شده اگر بخوان تحقیقی بکنن میشه که یک اختراعی برای خودشون ثبت بکنن کما اینکه بعضی از تحصیل کرده ها تو مصر تو جاهای دیگر روی بعضی از احادیث و بعضی از آیات قرآن از جهت علمی پزشکی تحقیق می کنند و اختراعاتی رو به نام خودشون ثبت می کنند. پس الان وقتی که ما میگیم تو فقه می خونیم که بعد از زن حائض وقتی حیدش تمام شد و بعد از اون غسل زد به دنبال غسل یک بوی خوشی قرار بده خب 100% اثراتی از جهت بهداشتی بر آن مترتب میشه و اگر تحقیقات پزشکی انجام بگیره خب یک کشفی اختراعی میشه شخص برای خودش ثبت بکنه و الواجب منه شیئانه و واجب از آن دو چیز است یعنی در غسل واجب دو چیزه یکی قبلا خوندیم توی ابو شجاع یکی نیت و دیگر آب رساندن به تمام بدن این واجبه در غسل بقیه که گفتی همش سنت میشه اول النیت عند اول غسل مفروده نیت هنگام اول غسل فرض شده اولین جایی که ما میخوایم بشوریم ابتداعا نیت میاریم و حالا شروع میکنیم به شستن نه اینکه اول بشوییم و بعد بیایم نیت بکنیم در این صورت اون قسمت هایی که قبل از نیت ما شستیم که محسوب نمیشه برامون و تعمیم شعره و بشره بالماء و عام کردن مویش و پوستش با آب حتی ما تحت خلفت غیر المختون حتی زیر قلفه ختنه نشده یعنی اون قسمتی که قلفه اون قسمتی گفته میشه که هنگام ختنه کردن اون قسمت اون پوست زائد بریده میشه خب وقتی که بریده شد حالا اون کلاهک واضح میشه اما اگر اون پوست زائد جدا نشه پس اون کلاهک یعنی اون حشفه که به عربی خوندیم حشفه گفته میشه زیر اون پوست زائد قرار میگیره و بنابراین کسی که ختنه نشده بخواد غسل بزنه مثلا سن بزرگسالی رسید ولی ختنه نشده خلاف اسلام عمل کرد ختنه نکرد خب بخواد غسل بزنه باید آب به اونجا هم برسونه یعنی اون پوست زائد را کنار بزنه تا اینکه آب برسه و و لغز صحیح نیست. و ما یظهر من فرج الثیب اذا قد قعدت لحاجته، و آنچه که ظاهر میشه از شرمگاه بیوه زن هر وقت که نشست برای حاجتش، یعنی وقتی هنگامی که می نشینه برای حاجتش، قضا حاجت اینا، خب این قسمت ها دیگه ظاهره، به این قسمت ها باید آب برسه. اما اگر وایسته و غسل بزنه بدون اینکه به اون قسمت ها آب برسه، خب غسل صحیح نمیشه. یعنی اینها جزء قسمت های ظاهر بدن محسوب میشه که باید آب برسه، چون که گفتیم آب به تمام بدن باید برسه. خب اینا قسمت های ظاهری بدن محسوب میشه. پس خب باز هم تأکید میکنم که این تو ذهنمان نباشه که یعنی چرا اینقدر سخت بگیریم و فلان. نه، گفتیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم به کسایی دید که وضو میگیرن و پشت پایشان یک مقدار کوچیکی از پشت پا متوجه نشدن آب نرسید. خب فرمود ویلون للعقاب من النار، وای به حال صاحبان پس پاها از آتش جهنم. یعنی همین مقدار کوچیکی که شما سهلنگاری میکنید و فکر میکنید که نه خدا کریمه و رحیمه، نیاز نیست دیگه عجلهی چنین وضو گرفتید آب یک مقدار کم نرسید، فکر میکنید که چیزی نیست، نه، همین سبب واقع شدن انسان در جهنم ممکنه بشه. چون که نماز وضوی انسان صحیح نباشه یا غسل انسان صحیح نباشه، نماز انسان صحیح نیست. و انسان همیشه نماز بخونه اما صحیح نباشه، خب عقوبت اخروی به همراه داره. ولو احدث فی اثنائه تممه، و اگر بی وضو شد در اثنای غسل تکمیل میکند آن را. یعنی اینکه بی وضو شدن ربطی به غسل نداره، غسلش رو تکمیل میکنه. مثلا داشت غسل میزد، دستش به شرمگاهش اصابت کرد، که وضو گفتیم کف دست به شرمگاه اصابت بکنه وضو باطل میشه. بنابراین وضو باطل میشه صحیح، اما غسل که سر جای خودش باقیه و مشکلی به غسل ایجاد نمیشه. ولو تربد شعره وجب نقده ان لم يصل الماء الى باطنه، و اگر تربد شعره بافته شده بود مویش، واجب است نقده باز کردنش، ان لم يصل الماء اگر نرسید آب به داخلش. گفتیم که آب رسیدن به تمام بدن واجبه در غسل، و مقدار کمی آب نرسه غسل صحیح نیست. حالا کسی موهاش بافته شده باشه، که زنان این کار انجام میدن، موهاشون رو میبافن، خب سخته بخواد باز بکنه، خودش تقدیر میکنه، میگه که الان که آب به سرم ریختم و اون بافتنی ها رو باز نکردم، آیا آب به درون سرم رسیده یا نه؟ خب اگر احساس کرد که رسیده غسلش صحیحه، و اگر احساس کرد که نرسیده دیگه غسلش صحیح نیست. و من علیه نجاستون یغسلها ثم یغتسل، و کسی که بر او بود نجاستی میشوید آن را سپس غسل میزند، و یکفی لهما غسلت فی الاصح، و کفایت میکند برای این دو یک غسل بنابر قول اصح. خب کسی که داره غسلش رو میزنه، یک نجاستی روی بدنش واقع شده، ابتدا بهتره که ابتدا اون رو بشوید و بعد غسلش رو بزنه. اما اگر اون رو نشست و یک غسل، یک شستن به کار برد برای غسل جنابتش یا حیدش، همون کفایت میکنه. یعنی یک بار شستن هم برای نجاست هم برای غسل جنابتش یا حیدش کفایت میکنه. ولو کان علیه غسل جنابت و غسل حید فاغتسلت لاحدهما کفا عنهما، و اگر باشد بر او غسل جنابتی و غسل حیدی، پس غسل زد برای یکی از این دو، کفایت است از آن دو. خب مانند مثلا زنی ابتدا با همسرش آمیزش جنسی انجام داد و بلافاصله، هنوز غسل جنابت نزده، بلافاصله خون حید اومد. قبل از اینکه غسل جنابت بزنه یک نیم ساعت یک ساعت دیگر مثلا خون حید اومد، پس الان هم جنوبه هم حائده. خب و الان که در حالت حید هم غسل بزنه که هیچ اعتباری نداره. خب از حید هم پاک شد، حالا هم جنوب بوده هم حائد. آیا دو غسل لازم میشه یا نه؟ یک غسل کفایت میکنه، یک غسل بزنه کفایت میکنه. حالا هر نیتی که بیاره، چی نیت جنابت بیاره، چی نیت حید بیاره، چی نیت هر دو بیاره، چون که هر دو اینها حدث اکبر هستند و مساوی هستند با یک دیگر، یکی بر دیگری برتری نداره که بگیم اگر فلان نیت آورد مثلا جنابت برتری داشته باشه بر حید، بعد نیت حید بیاره، چون که حید پایین تره، جنابت بالاتر قوی تره، بگیم که نیت حید بیاره جنابت محسوم نمیشه براش، باید یک غسل دیگر بزنه برای جنابت. نه، این حرفا نیست، بلکه یک غسل کفایت میکنه هر نیتی که بکنه، چی نیت جنابت، چی حید، چی هر دو. و من اغتسل مره واحده بنیت جنابت و جمعه حصل، و کسی که غسل زد یک بار به نیت جنابت و جمعه حاصل میشه. خب حالا ما اون یکی که مثال زدیم، هم غسل جنابت هم غسل حید، هر دو فرض و واجب بودن، اما حالا ما یک غسل داریم، غسل جنابت که واجبه و یک غسل جمعه داریم که سنته. مثلا مردی با همسرش آمیزش کرده، آمیزش جنسی در روز جمعه در ساعت 7-8 مثلا صبح جمعه، خب جنوب شد حالا و میخواد که مسجد به نماز جمعه هم بره، و غسل جمعه بر مذهب شافعیون سنت بر مرد. پس یک غسل جنابت داریم که فرضه و یک غسل جمعه که بنابر مذهب شافعیون سنته. حالا میگه و من اغتسل مرتا واحدا بنیت جنابت و جمعه حصل، یک غسل بخواد بزنه نیت چی میاره؟ نیت جنابت و جمعه، هر دو میاره، هر دو حاصل میشه. یعنی این شخص هم جنابتش برطرف شده، هم سنت جمعه اجر ثواب گیرش میاد که غسل زده برای اون. پس یک غسل کفایته، البته نیت هر دو آورده ها، هم جنابت هم جمعه. او نیت احد ما، یه نیت یکی از آن دو کرد، یعنی نیت جنابت فقط آورد یا نیت جمعه فقط آورد، حصل دون الاخره، حاصل میشه به غیر از دیگری. همون نیتی که آورده حاصل میشه، دیگری حاصل نمیشه. پس اگر نیت جنابت آورد و نیت جمعه نکرد، همون جنابتش برطرف میشه، اما غسل جمعه الان سنت جمعه براش محسوب نمیشه. و اگر بخواد یعنی غسل سنت جمعه بزنه که دوباره باید این کارو انجام بده. اما برعکسش هم اگر جمعه نیت آورد، سنت جمعه آورد، باز جنابت هم براش محسوب نمیشه. خب این بحث تموم شد. فصل بعدی در مورد غسل های سنته. یسن غسل الجمعات و العیدین و الکسوفین و الاستسقای، سنت میشه غسل جمعه کسی که جمعه غسلی هست که کسی که میره به نماز جمعه بر او سنت، براش سنت میشه، چون که در اجتماع میخواد ظاهر بشه. اما مثل زنان که تو خونه نماز میخونن، دیگه غسل زدن براشون سنت نمیشه. غسل جمعه بخوان بزنن سنت براشون نمیشه. غسل جمعه برای کسی سنته که به نماز جمعه میره، چون که در اجتماع ظاهر میشه و اجتماع بزرگ هرچی پاکتر انسان باشه بهتره، که حداقلش یعنی کسانی که در کنار ما هستن متعزی نشن از بوی بد. والعیدین و دو عید، ولی دو عید نه، برای روز عیده. اگر در نماز عید هم شرکت نکنه، سنت میشه که غسل دو عید بزنه، خصوصا مثلا زنان که به نماز دو عید نمیان نزد خودمون، برای روز عید غسل سنت میشه برای همه، چون که روز عید اجتماع هست برای همه، لازم نیست که به نماز انسان بیاد، یعنی در خارج از نماز هم اجتماع صورت میگیره، بنابراین دید و بازدیدی که میشه انسان مرتب و نظیف باشه. و بل کسوفه اینه، و خسوف و کسوف، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، این برای نمازش هست، میخواد نماز بخونه سنته که ابتدا غسل بزنه، و استسقا نماز طلب باران میخواد بره، باز سنته که غسل بزنه. و من غسل المیت، و از غسل المیت و دقت بکنیم خود میت رو ما بخوایم بشوییم اون که واجبه، اما کسی که داره میت رو میشوید خودش سنته که غسل بزنه، یعنی وقتی که میت رو غسل زد بعد از اون خونه میره و غسل میزنه، براش سنت میشه تا این حالت دگرگونی که در او به وجود اومده زایل بشه. و المجنون و المغمى علیه اذا افاق، و دیوانه و بیهوش هرگاه شفا یافتند. خب هرگاه هر دو تاشون، دیوانه شفا یافت و بیهوش هم بهوش اومد، سنته که غسل بزنن، اما واجب نیست. ولی الاحرام، برای احرام آوردن، هنگامی که احرام میاریم سنته که غسل بزنیم. ولی دخول مکه المشرفته، و برای داخل شدن به مکه مشرفه، ولی الوقوف به عرفت، برای استادن در سرزمین عرفه، و به المشعر الحرام، و در مشعر حرام یعنی در وقوف در مزدلفه، ماندن در مزدلفه، و ثلاثة لرمی الجمار ایام التشریق، و سه تا برای سنگ زدن ستونها در روز در ایام تشریق 11 و 12 و 13 که برای هر سه تا ستون سنگ زده میشه. خب سنته که هر روز غسل بزنه، 11 غسل میزنه، بعد سنگ به شیطان، 7 به اولی، 7 به وسطی و 7 به آخری، 21 تا سنگ، و روز 12 همینطور. و روز 12 اگر خورشید غروب کرد و از منا خارج نشد، که روز 13 هم باید بمونه و باز 21 تکه سنگ بزنه، و در هر سه روز غسل سنت میشه. اما اگر روز 12 قبل از اینکه خورشید غروب کرد از منا خود را جدا کرد، دیگه روز 13 لازم نیست که بیاد و غسل بزنه و سنگ بزنه، 21 تکه به شیاطین، و سنت غسل رو انجام بده. اما روز دهم، که فقط یعنی 11 و 12 و 13 که گفتیم 21 تک سنگ هر روز زده میشه، روز دهم که فقط 7 تک سنگ به جمر عقبه فقط زده میشه، برای اون غسل سنت نمیشه، چون که گفتیم که غسل برای مبیت و مزدلفه که شبش باشه سنت هست و دیگه نزدیک به روز عید دیگه، یعنی اون شب غسل زده و فرداش دهم که دیگه عید میشه دیگه، یعنی دهم 7 سنگ به جمره عقبه زده میشه. پس برای جمره عقبه 7 تک سنگ میخوایم بزنیم سنت نمیشه، چون که شبش ما غسل زدیم برای مبیت مزدلفه. اما 11 و 12 و 13 گفتیم که هر روز 21 تک سنگ به هر سه تا شیاطین، هر شیاطینی 7 تک سنگ زده میشه، اون سنت میشه که غسل بزنیم. خب حالا به پاورقی هم، پی دی افی که فرستاده شده، پاورقی هم توجه بکنید که تحقیقی که شده در اونجا نوشتم که در نسخه های چاپی عمدت و سالک که امروزه چاپ می شوند زیاده ولی طواف و سعی ولی دخول مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود دارد. دقت بکنیم در چاپ هایی که میشه، چاپ دار کتب العلمیه، چاپ دار ابن حزم، شروع بعضی اکثر شروحات هم تواف و سعی، یعنی غسل دادن برای تواف، غسل دادن برای سعی و غسل دادن برای دخول مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم، این زیاده هم وجود داره. اما متوجه که شدید تو PDF که فرستادم، من اونجا نیاوردم، یعنی ولی تواف و سعی ولی دخول مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم نیاوردم. اما نسخه هایی که امروز چاپ میشه، خب این زیاده هستش. حالا دقت بکنید، چاپ دار المنهاج که در مقدمش نوشته شده با 14 نسخه مخطوط تطبیق داده شده، اونجا تو پاورقش هم نوشتن که در هر 14 نسخه ای که پیش ما هست، تقریبا 6 نسخه اگه اشتباه نکنم یا بیشتر نسخه های یمن هستش، چند نسخه ازهر مصر از این 14 نسخه، بعضی نسخه هایی که در ترکیه هست و بعضی که در سعودیه. اینا 14 نسخه اینها تطبیق دادن. خب این زیاده اونجا تو پاورقی هم اشاره کردن، یعنی این زیاده نیاوردن و پاورقی هم نوشتن که ما نیاوردیم به خاطر اینکه در این 14 نسخه نبود. و 5 نسخه خطی که تا حالا نزد منه و انشاءالله باز دنبال نسخه خطی هستم، انشاءالله نسخه دیگر از هر مصر شاید در آینده انشاءالله گیر آوردم، ولی الان همین 5 نسخه ای که نزد من هست که غیر از این 14 نسخه ای که دارالمنهاج با آن تطبیق داده، غیر از اون 5 نسخه ای که نزد من هست غیر از اونه، در هر 5 نسخه باز وجود نداشت. پس تحقیقش اینه که ولی طواف و سعی و دخول مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم در اصل عمدت و سالک در اصل وجود نداره، اما در چاپ هایی که امروزه میشه، چند چاپی که حالا نزد من هست که دارم و شروحات دیگر، چند شرحی که نزد من هست، همه اینها این زیاده دارن. حالا از کجا آمده الله اعلم، ولی تحقیقی که دارالمنهاج کرده و تحقیقی که بنده حقیر انجام دادم، به این نتیجه رسیدیم. خب حالا در اون نسخه هایی که از البته نسخه خطی که نه، نسخه های چاپی که امروز میشه، لطواف قصدن برای تواف و برای سعی و برای دخول مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم، این ستا، خب تو مذهب خودمون شافعیون کدام یکی از اینها معتبرش غسلش و کدام یکی نه قول ضعیفه، یعنی غسل زده نمیشه براش؟ خب باز تحقیقش هم تو همون پاورقی نوشتم. در مورد غسل طواف، قول جدید امام شافعیه که غسل طواف سنت نیست، اگرچه جاهایی تو بعض از کتاب های خودمون امروزه تو مذهب خودمون شافعیم، تو بعض از کتاب ها اگر چه میبینیم مصنفین آوردن، اما تحقیق اینه که قول جدید امام شافعی بر اینه که غسل طواف سنن نیست. و امام نووی هم در منهاج که برای غسل های حج بابی قرار داده، در اونجا ذکری از غسل طواف نکرده و شارحین منهاج، یعنی در تحفه نهایه و مغنی هم، سنت بودن آن را منتفی کردن، نفی کردن. دقت بکنیم، پس غسل طواف سنت نیست در مذهب خودمون، قول راجح. اما غسل برای سعی بین صفا و مروه هم، خب باز تحقیق که نوشتم میتونید مراجعه بکنید که یعنی قول راجح اینه که باز برای سعی بین صفا و مروه هم غسل سنت نیستش. اما داخل غسل زدن برای داخل شدن به مسجد النبی که سنت هستش، ذکر کرده شده، این یکی آره تو مذهب خودمون شافعیون سنت بودنش مورد تاییده، همونطوری که ابن حجر هیتمی در منهاج المنهاج القویم و رملی در نهایه، خطیب شربینی در مغنی و شیخ الاسلام در فتح الوهاب شرح منهج الطلاب و باز شیخ الاسلام زکریا انصاری در اصل المطالب شرح روید الطالب و امام نووی در ایداح و شروانی هم در حاشیهش بر تحفه سنت بودنش رو، سنت بودن غسل به هنگام داخل شدن به مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم تایید کردم. و یک نکته ای رو اشاره بکنم که حواسم نبود، غسل زدن برای مبیت به مزدلفه، اونجایی که توضیح دادم غسل زدن برای مبیت مزدلفه سنت نیست. دارم در مورد غسل زدن برای مبیت مزدلفه صحبت میکنم که بحثش گذشت، من حواسم نبود، الان تصحیح میکنم که غسل زدن برای مبیت مزدلفه سنت نیست. سنت نیست زیرا به غسل عرفه نزدیکه، زیرا به غسل عرفه نزدیکه. اما غسل زدن بعد از نصف شب برای وقوف در مزدلفه نزد مشعر الحرام سنته. خب در اینجا پس بحث غسل به پایان میرسه و به همین جا هم اکتفا میکنیم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.